ساعت 21:09 شب است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. مشاور ارشد دونالد ترامپ برای به جریان انداختن مذاکرات صلح خاورمیانه وارد اسرائیل شد. ایران میگوید بزرگترین خط اعتباری پسابرجام را با کره جنوبی امضا کرده است. و الیاس حضرتی نماینده مجلس خواستار رسیدگی به وضعیت احسان مازندرانی روزنامه‌نگار زندانی شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. شب بر شما خوش. من آرش حسنیا هستم که در ساعت 9 شب پنجشنبه 2 شهریور 1396 این بخش خبری رو تقدیم شما میکنم. هیئتی آمریکایی به ریاست جرد کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ، برای به جریان انداختن روند صلح خاورمیانه روز پنجشنبه وارد اسرائیل شد. آقای کوشنر قرار است امروز در دیدارهای جداگانه با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو کند. این هیئت آمریکایی یک روز پیشتر در قاهره با عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر، دیدار کرده بود. این سومین سفر جرد کوشنر به منطقه از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا به شمار می رود. از حدود 7 سال پیش که آخرین تلاش‌های آمریکا برای به راه انداختن مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان به شکست انجامید، این مذاکرات متوقف مانده و فلسطینی‌ها در اعتراض به شهرک‌سازی‌های دولت نتانیاهو حاضر نشدند در مذاکرات صلح شرکت کنند. الیاس حضرتی نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به پرونده احسان مازندرانی روزنامه نگار زندانی با توجه به وضع جسمی او شد. ملیحه حسینی، همسر آقای مازندرانی، 2 روز پیش با اعلام اینکه این روزنامه نگار زندانی در حالت نیمه بیهوش به بهداری اوین منتقل شده است، از دادستان تهران خواست دست از شکنجه همسرش بردارد. در نامه الیاس حضرتی نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه قضاییه آمده است احسان مازندرانی مدتی پیش از زندان آزاد شد، اما پس از چند روز با این توجیه که اشتباهی صورت گرفته به زندان برگردانده شد و اکنون نیز حدود 1 ماه به پایان دوره حبس او باقی مانده است. سازمان گزارشگران بدون مرز هشدار داده است موج تازه سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران آغاز شده است. در روزهای اخیر چند روزنامه‌نگار از جمله ساسان آقایی و یغما فشخامی بازداشت شدند و اعتصاب قضایی هنگام شهیدی نیز در سلول انفرادی در اوین ادامه دارد. یک مقام فرودگاهی در ایران میگوید هک شدن مرکز کنترل فضای کشور شایع است و تکذیب می شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رحمت الله مهابادی، مدیر عامل شرکت فرودگاه‌های ایران، روز پنجشنبه گفت تأخیرهایی که در برخی پروازهای ظهر چهارشنبه روی داد به دلیل نوسازی سامانه‌ها بوده است و هک شدن سامانه صحت ندارد. آقای مهابادی با اشاره به عدم پشتیبانی ها در دوران تحریم ها، یکی از فعالیت های شرکت فرودگاه ها در دوران پسابرجام را نوسازی سامانه های راداری ذکر کرد و گفت این عملیات روز چهارشنبه در ساعات کم ترافیک صورت گرفته و خدمات راداری به مدت کوتاهی متوقف شد. پیش از انتشار اظهارات این مقام فرودگاهی، خبری درباره هک شدن مرکز کنترل پروازها منتشر نشده بود و او نیز اشاره‌ای به جزئیات نکرده است. مقام‌های اقتصادی ایران می‌گویند قرارداد بزرگترین وام خارجی پسابرجام روز پنجشنبه به ارزش 8 میلیارد یورو بین ایران و کره جنوبی امضا شد. به گزارش ایسنا، این قرارداد را محمد خزائی، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران و یکی از مدیران ارشد اگزیم بانک کره جنوبی در سئول امضا کردند. به نوشته ایسنا، محمد خزائی اجرای شدن این خط اعتباری 8 میلیارد یورویی را گامی مهم در گسترش روابط بین دو کشور دانست و گفت 12 بانک ایرانی به عنوان بانک‌های عامل و طرف قرارداد استفاده از این وام خواهند بود. به گزارش ایرنا، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران که به سئول رفته، در یادداشتی نوشته است نتیجه تسویه کردن تعهدات سابق که پس از رفع تحریم‌ها عملی شد، بهبود رتبه اعتباری کشور بوده است. با وجود آن که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره دولت آمریکا را متهم کرده‌اند که مانع از دسترسی ایران به منافع برجام می‌شود، اما شبکه خبری بلومبرگ چند روز پیش گزارش داد تهران به خاطر میلیاردها دلار قراردادی که از برجام نصیب برده، حاضر به لغو توافق هسته‌ای نخواهد شد. گزارشی در همین زمینه بشنویم از مهرداد میردامادی.
از جمله مشکلاتی که تحریم‌های بین‌المللی برای ایران ایجاد کرده بودند، عدم امکان انعقاد قراردادهای تأمین مالی بین المللی یا فایننس بود. بدین ترتیب نه تنها امکان دسترسی به منابع مالی و سرمایه‌ای برای ایران از بین رفت، بلکه مسیرهای معمول برای بازپرداخت وام‌های دریافت شده کشور نیز عملاً مسدود و یا دست کم با مشکل مواجه شد. اکنون وزارت امور اقتصاد و دارایی ایران اعلام کرده که قرارداد وام خارجی به ارزش بیش از 8 میلیارد یورو بین ایران و کره جنوبی روز پنجشنبه به امضا رسید. در توافق اولیه که خرداد ماه سال جاری در جریان سفر علی طیب نیا وزیر اقتصاد وقت به کره جنوبی صورت گرفت، طرف کره برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و زیربنایی در حوزه‌های انرژی، پتروشیمی، نفت و بهداشت ابراز تمایل کرده و خواستار فعالیت شرکت‌های کره‌ای در ایران شده بود. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، تصویر کلی از انعقاد قرارداد وام بین ایران و کره جنوبی را این گونه ترسیم می‌کند.
چون این قراردادهای نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها یک امر بسیار معمولی است در دوران گذشته پیش از انقلاب و حتی در دوره پس از جنگ ما از این نوع قراردادها داشتیم. بیاد بیاریم که طرف مقابل این معامله کشور کره جنوبیه که یکی از وارد کنندگان بزرگ نفت از ایران تلقی میشه و در واقع این معامله‌ای که الان داره انجام میگیره به یک معنا به اعتبار همون درآمدهای نفتی ایرانی که در کره به عنوان نوعی تضمین تلقی میشه.
اینکه کره چه چشم‌اندازی را برای خود در اقتصاد ایران دیده، موضوعی است که فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی مقیم فرانسه، این گونه در مورد آن اظهار نظر میکند.
کره‌ای ها نشون دادن که از جمله کشورهایی هستند که به سرمایه گذاری در طرح‌های زیربنایی ایران علاقه دارند و همینطور به مستقر شدن در بازار ایران که خب کشوری است 80 میلیون نفری و در وسط یک بازار 400 میلیون نفری قرار داره با ارتباطاتش به آسیای مرکزی، به قفقاز و به خاور نزدیک. کره جنوبی تمایل داره به همکاری با ایران در عرصه های مربوط به انرژی به خصوص و همینطور در زمینه های فنی. میدونیم که کره ها در احداث راه آهن باف بندرعباس شرکت کردند. در صنعت خودروسازی ایران به عنوان تأمین کننده برخی قطعات خودرو شرکت داشتند. کره علاقمند هست در احداث نیروگاه، خطوط انتقال برق، تأسیس بنادر، توسعه راه آهن، در مورد انرژی های پاک، آفتابی و بادی و همینطور در صنایع بالادستی نفت مثل پتروشیمی با ایران همکاری بکنه.
متنفع شدن ایران از این قرارداد جدای از جنبه اقتصادی و بازرگانی آن، تأثیرات دیگری نیز در عرصه بین‌المللی خواهد داشت که احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، آن را اینگونه برمی‌شمارد.
با این نوع ارتباطات اقتصادی و تجاری سبد شرکای خارجی ایران طبیعتاً متنوع میشه. این ریسک ایران رو، ریسک اقتصادیش رو کاهش میده و از طرف دیگه اعتبارش رو بالا میبره در نزد محافل سرمایه گذاری و بانکی بین‌المللی. اما نباید در این مورد مبالغه کرد. به این معنی که نیازهای ایران در شرایط فعلی برای سرمایه گذاری بیش از 100 میلیارد دلار در ساله. این مبلغ یا مبالغی مثل این میتونه مشکلات کوچیکی رو حل بکنه به لحاظ اخص اقتصاد، ولی اثراتش اولا در کوتاه مدت مشاهده نمیشه. نباید انتظار داشت که فردا این قرارداد نوشته بشه و پول بیاد فوریم از تاثیر مستقیمی بگذاره بر رشد اقتصادی یا اشتغال، تاثیراتش در بلند مدت ظاهر میشه. اما با هر قضاوتی که ما داشته باشیم، تاثیر این نوع همکاری بسیار مثبت خواهد بود برای ایران.
موفقیت ایران در انعقاد قرارداد با کره جنوبی از دیدگاه فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، همچنان میتواند با چالش‌هایی روبرو شود.
برای کره روابط با آمریکا چه در عرصه سیاسی و نظامی و چه در عرصه اقتصادی جنبه حیاتی داره. این اتفاقی که افتاده نشون میده که به رغم تمام دشواری‌ها، کره‌ای‌ها حساب کردند که میتوانند دست به عصا راه برند و اجازه ندن که اروپایی‌ها بازار ایران رو تصاحب بکنند. بنابراین میتوانند در واقع آمریکا رو هم راضی نگه دارند. ولی به هر حال مسائل مربوط به تنش در روابط تهران و واشنگتن بر روابط ایران با کره جنوبی هم تاثیر میذاره. از طرف دیگه کره جنوبی با دقت و همینطور با بدبینی نگاه میکنه به روابط نزدیک بین ایران و کره شمالی و همکاری‌های احتمالی بین تهران و پیونگیانگ در عرصه هسته‌ای و همینطور در عرصه بالیستیک. این هم میتواند سنگینی بکنه بر روابط آینده بین تهران و سئول.
اوج روابط اقتصادی ایران و کره جنوبی مربوط به سال 2011 میلادی است. در آن سال مجموع حجم مبادلات دو کشور به بیش از 17 میلیارد دلار رسید.
گزارشی می‌شنیدید از مهرداد میردامادی درباره امضای قرارداد خط اعتباری به ارزش 8 میلیارد یورو بین ایران و کره جنوبی. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار آن شده که وزارت ورزش از طریق وزارت خارجه یا شورای عالی امنیت ملی دستورالعمل نحوه حضور ورزشکاران ایرانی را در مقابل ورزشکاران اسرائیلی یا در مسابقاتی که داور آن اسرائیلی است تهیه کند و برای اجرا در اختیار فدراسیون‌های ورزشی قرار دهد. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزش نخست نظر او را در مورد تهیه این دستورالعمل جویا شده. مهدی رستم‌پور:
بعد از ماجرای حضور مسعود شجاعی و احسان حاجی‌صفی در برابر تیم نکابی تل‌آویو، بحثایی مطرح شد مبنی بر این که چرا طی این دهه ها که ورزشکاران ایرانی با حریفان اسرائیلی مسابقه نمیدن، اساساً قانون مشخصی در این خصوص وجود نداره که چرا نباید مسابقه بدن، در چه رقابتهایی نباید حاضر بشن، آیا فقط شامل تیمای ملی یا باشگاهی یا حتی اگر عضویت در یک تیم اروپایی هم داشته باشن شامل این قضیه میشه، و اصلا وقتی یک ورزشکاری از این قانون غیر مدون تخطی بکنه چه حکمی و چه مجازاتی براش در نظر میگیرن وقتی قانونی وجود نداره. این مباحث مطرح شد به شکل حقوقی و در نهایت وزیر ورزش هفته گذشته نامه‌ای رو نوشته به شورای عالی امنیت ملی مبنی بر این که تکلیف باید مشخص بشه، قانون چیه، خصوصا طبق اونچه که آقای سلطانی فر وزیر ورزش گفته در رویدادهای غیر مستقیم مثل دو میدانی، مثل شنا یا شاید همین رقابت خارج از کشور که جنجالی شد برای دو فوتبالیست ملی پوش ایران، همچنین مسئله داوری، داور ایرانی برای ورزشکاران اسرائیلی یا داور اسرائیلی برای ورزشکاران ایرانی، نکته‌ای که آقای مطهری هم تأکید کرده که زودتر باید تکلیف این ماجرا مشخص بشه.
آقای رستم‌پور، وزارت ورزش چگونه میتونه دستورالعملی بده، حالا چه مثبت چه منفی، مثلا مبنی بر اینکه ورزشکاران ایرانی نباید در مقابل ورزشکاران یا داور اسرائیل قرار بگیرند؟ اگر چنین دستورالعملی بده اصلا قابل اجرا هست با توجه به اینکه چنین دستورالعملی مسلما واکنش فدراسیون‌های بین‌المللی رو در پی خواهد داشت و مجازات‌هایی برای ایران در پی خواهد داشت؟ اگر هم وزارت ورزش بگوید که می توانند شرکت کنند که اصلا خلاف اصول و مرام جمهوری اسلامی است، چگونه یک چنین چیزی اصلا قابل اجرا هست؟
ابهام قضیه در واقع کلیدی ترین نقطه در این کلاف سردرگم همین موضوعیه که در سوال شما نهفته بود. در واقع طی این 30 چند سالی که یعنی دقیقا از 1983 مسابقات جهانی در کیف تا الان 34 سال فقط ورزشکار داره تاوان میده. چرا دولت، چرا حکومت پای خودشو میکشه کنار؟ چرا ورزشگاه باید قربانی بشه؟ باید اینجا مشخص بشه. اگر جمهوری اسلامی ایران معتقده که ورزشکار ایرانی حق نداره با رقیب اسرائیل مسابقه بینه، اینو باید رسما اعلام بکنه و تبعاتش هم بپذیره. نه اینکه یک ورزشکاری زحمت بکشه، جوونیشو بذاره، از کار و درس و زندگی بزنه، بیاد عضو تیم ملی بشه، بعد بره مسابقات جهانی رقابت نکنه، در حالی که ما میدونیم اغلب ورزشکاران ملی پوش فلسطینی خودشون یا متولد اسرائیل هستن یا در لیگ‌های اسرائیلی حضور داشتن. همین الان ما بر همین ماجرای مسعود شجاعی و احسان حاجی‌صفی خبری که امروز منتشر شده، مهدی اهدوی‌کیا ممنوع التصویر، محمد مایلی‌کهن ممنوع التصویر، خود شجاعی و حاجی‌صفی ممنوع التصویر. چرا؟ به خاطر اینکه مایلی‌کهن و اهدوی‌کیا اومدن در این خصوص همین ابهام رو مطرح کردن، به جای اینکه پاسخی داده بشه در واقع صورت مسئله رو دارن پاک میکنن و بعد از 34 سال جمهوری اسلامی ایران باید تصمیم بگیره. اگر واقعا بر این عقیده است که ورزشکار ایرانی حق نداره مسابقه بده، اینو خود حکومت باید رسما و قانونمند اعلام بکنه، پای تبعاتش هم بیسته. دیگه بس به 34 سال ورزشکارا رفتن قربانی شدن و جوونیشون، زحمتشون و تلاششون هدر رفت. از اینجا به بعد دولت و حکومت باید تصمیم بگیرن و رسما اعلام موضع بکنن.
مهدی رستم‌پور کارشناس ورزش بود در گفتگو با همکارم حمید فاطمی درباره خواست علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی صحبت می‌کرد که خواسته از وزارت ورزش تا دستورالعملی رو تهیه بکنه برای مقابله و برای مقابله ورزشکاران ایرانی در برابر ورزشکاران اسرائیلی یا مسابقاتی که داور اون مسابقه اسرائیلی خواهد بود. از اینکه در این بخش خبری من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم.